أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. کلام در مرجحاتی بود که در روایات خاص به اونها اشاره شده و اونها به عنوان مزیت‌های یک حجت معرفی شدند که در نتیجه وقتی دو حجت و دو دلیل با هم تعارض کردند، اگر یکیشون یکی از این مزیت‌ها را داشت، این را ترجیح می‌دهیم بر اونی که این مزیت را ندارد. اولین موردی که جز مزیت‌ها شمرده شده بود، ترجیح بالاحدث بود، یعنی اونی که جدیدتر گفته شده، تاریخش به قول معروف بروزتره، که این مرحوم مظفر فرمودن اگرچه چند تا روایت داریم که ائمه فرمودن اگر دو مطلب از ما بهتون رسید، اونی که جدیدتر گفته شده به اون عمل کنید، اما ما از این روایات نمیتونیم برداشت کنیم که این یک قاعده کلی هست و به صورت قاعده عامه باب تعارض حتی در زمان غیبت و برای تمام افراد این قابلیت اجرا داشته باشه. نه، از روایات چنین برداشتی نمیشه، بلکه احتمال زیاد اون روایات فقط مربوط به همون سائلین و کسانی که ائمه از اونها سوال کرده بودند یا اونها از ائمه سوال کرده بودند مخصوص به اونها بود. وجهی هم برای این احتمال هست که شاید این قضیه دوم از باب تقیه باشه، جدیدن مشکلی برای این راوی پیش آمده یا سائل پیش آمده، ائمه به اونها امر می کردن که تقیه کنید، نظیر قضیه علی ابن یقطی که حضرت کاظم علیه السلام بهش نامه نوشت که از این به بعد روش عامه وضو بگیر، چون زیر نظرش داشتن، میخواستن ببینن سنی یا شیعه، دیگه بیش از حد میخواستن درش دقت نظر داشته باشن، حتی خلوتش را هم بررسی کنن. در دربار هارون بود، وزیر دربار هارون بود. خب امام برای این که این تکیهگاهی برای شیعه ها بمونه در اونجا، بهش نامه نوشت که از این به بعد تو دیگه به روش اهل سنت وضو بگیر. خب دستور قبلی بود که به روش قرآن و صحیح وضو بگیر، دستور جدید اینه که به روش اهل سنت وضو بگیر. خب ما نمیتونیم بگیم که ها پس حکم واقعی این است که همیشه باید حکم جدیدتر را بهش عمل کرد. نه، این گذشت. دومین موردی که از روایات برداشت میشه که جزء مزیت های یک حجت هست، ترجیح به صفات هست. اگر دو نفر برای ما خبری نقل کردند، هر دو ثقه، اما خبرشون با هم متعارض هست، بریم ببینیم صفات کدوم یکی بر دیگری مزیت داره. اگر یکیشون با سوادتره، با تقواتره، مقبولیت بیشتری مثلا در بین جامعه داره، اما دیگری نه، سوادش کمتره، تقواش مثلا کمتره، خب اونی که صفات بهتری داره خبر اون را ترجیح می دهیم به خاطر روایات. خب بریم ببینیم آید از روایات چنین مطلبی فهمیده میشه یا نه. دو تا روایت به ترجیح به صفات اشاره کردن. یکی روایت مرفوعه زراره بود که قبلا اشاره شد اجمالاً بهش، منتها این چون سند ندارد اولا، ثانیاً خب بعضی از بزرگان اصلا کتابی که این روایت مرفوعه زراره در اون کتاب آمده که همون قوال لعالی باشه، هم به نویسندش ایراد گرفتن، هم به خود کتاب ایراد گرفتن، گفتن این نویسنده نویسندهیه که خیلی اهل دقت نظر نیست که ببینه آیا این روایت مشکل داره مشکل نداره، هر روایتی را خلاصه نقل میکنه. کتابم کتاب مشکل داریه، چون در این کتاب روایات غیر صحیحه زیاد نقل شده، پس دیگه ارزشی نداره ما وقت بذاریم در مورد روایتی صحبت کنیم که هیچ سندیتی ندارد، معلوم نیست اینو امام فرمودن یا نه. میمونه روایت دومی که بحث ترجیح دادن احد الحجتین بر دیگری را به خاطر صفات راوی طرح کرده و اون روایت دوم مقبوله عمر ابن حنظله می باشد. چرا میگیم مقبوله؟ خب روایت اگر تمام راویاش ثقه امامی باشد، 12 امامی باشد، خب میشه صحیح. اگر امامی باشد اما توصیق نشده باشه، ممدوح باشه، توصیف شده، گفتن آدم خوبیه اما نگفتن ثقه، چون هر خوبی دلیل بر نیست که ثقه هم هست که. این همش میگن روایت حسن. اگر عامی نقل کرده، سنی نقل کرده اما سنیه که ثقه هست، اون همش میگن موثق. اگر نه آدم مجهول، بی اعتبار، ضعیف، دروغگو نقل کرده، این روایت میشه ضعیف. یه روایت مقبوله چه صیغه‌ایه؟ میگه ها، روایت ابن حنظله در واقع بخوایم ببینیم چیه، واقعا مرسله است، چون جناب صفوان ابن یحیی راوی قبل از خود را نقل نکرده، یکی دوتا راوی وسط انداخته، گفته از ابن حنظله نقل شده. خب یکی دوتا راوی وسط بیفته طبیعتا روایت میشه روایت مرسله، مثل همون روایت مرفوعه و مرسله زراره باید کنار بره. اما چرا اینه کنار نزدیم؟ علتش اینه که جناب صفوان ابن یحیی جز اصحاب اجماع هست. اصحاب اجماع کیند؟ اصحاب اجماع اصطلاحی است در علم رجال. یه چند نفر از بزرگان شیعه در زمان معصومین معروفند به این که این چند نفر هرچی روایت دارند حتما ما میدونیم اینها از انسانهای ثقه نقل کردند. علمای امامی اتفاق نظر دارند که این چند بزرگ مثل صفوان، مثل محمد ابن مسلم، مثل ابن ابی عمیر، از محمدزاره محمد ابن مسلم جز اینه نباشه، خلاصه این بزرگان جزء کسانی هستند که فقط از انسانهای ثقه نقل روایت میکنن، نمیرن از ضعفا نقل کنن. ولی حالا ما نمیشناسیم یا نمیدونیم این آقای صفوان از کی نقل کرده، اما خود صفوان ها که میشناسیم. یه وقت هست ما زید را میشناسیم که آدم دروغگو نیست. خب حالا زید میاد میگه امر فلان گفت، ما نمیتونیم بگیم این مطلب درسته. میتونیم بگیم زید راستگویه. یعنی چی؟ یعنی امر این حرف را زده، اما امر هم راستگویه نمیدونیم. اما یه وقت هست که میگیم آقای زید علاوه بر این که راستگو هست فقط از آدمای راستگو هم نقل میکنه، از آدمای دروغگو اصلا نقل روایت نمیکنه. اینجا دیگه اگر زید آمد گفت که تو خیابان از کسی شنیدم فلان مطلب را، ما میتونیم بگیم مطلب اتفاق افتاده ولی نمیدونیم از کی نقل کرده. چرا؟ چون میدونیم این زید از آدمای راستگو نقل میکنه. حالا که میگه تو خیابون یکی گفت من دیدم فلان جا آتیش گرفت، میگیم ها حتما اونجا آتیش گرفته، چون زید اگرچه خودش ندیده اما زید از کساییه که فقط از انسانهای ثقه نقل میکنه. آقای صفوان ابن یحیی جز اون کسانی است که علمای امامی اتفاق نظر دارند که این آقای صفوان نه تنها خودش ثقه، بلکه روایت هم فقط از انسانهای ثقه نقل میکنه. خب وقتی این قاعده را ما داریم، حالا آدم قبل راوی قبل از صفوان برای ما مجهول باشه، اصلا افتاده باشه اسمش، چه مشکلی داره؟ چون میدانیم صفوان از کسانی است که فقط از ثقه نقل میکند، پس حتما راوی قبل از صفوان هم ثقه بوده. علاوه بر این که هر سه از مشایخ بزرگ، کلینی، صدوق و شیخ طوسی که نویسندگان کتب اربعه ما هستند، این روایت را نقل کردند. پس معلوم می شود که این روایت مشکلداری نیست. پس اگرچه اسم مرسل را طبق اصول و قواعد علم درایه باید روش بذاریم، چون مرسله یعنی راوی قبل از آقای صفوان افتاده. اما اسم مقبوله هم روش میگذاریم به خاطر اینکه علما روایات آقای صفوان را قبول دارن. تا به خود روایت برسیم اونو باید عبارت روایت را از رو بخونیم و توضیح بدیم. الترجیح به صفات. ان الروایات التي ذكرت الترجیح به صفات تنحصر في مقبولت ابن حنزله و مرفوعت زراره المشار الیهما سابقا. روایاتی که اوردند به صفات راوی هم شما میتوانید ترجیح بدهید یک روایت را بر روایت دیگر، منحصر است در دو روایت: یک مقبوله ابن حنزله، دو مرفوعه زراره که المشار الیهما سابقا، قبلا به این دو اشاره شد. ول مرفوعه کما قلنا ضعیف است جدا، لانها مرفوعتون و مرسلتون. مرفوعه است، قبل از اون معلوم نیست کیه، مرسله، رها شده است، روایت نکرده این را مگر صاحب قوال لعالی. خب مگر صاحب قوال لعالی چشه؟ میگه ها قطعن صاحب الحدائق فی التألیف و المؤلف. جناب صاحب حدائق هم در خود کتاب و هم در نویسنده کتاب یک انقلت هایی زده. از قال در جلد یک الحدائق الناظره صفحه 99 این چنین فرموده صاحب حدائق که فانا لم نقف علیها، ما این روایت مرفوعه زراره را ندیدیم در غیر از کتاب قوال لعالی. پس یعنی اشکال اول که روایت مرفوعه زراره اینه که در کتابای حدیثی دیگه نیست، خودش این یک ضعفیه. ثانیاً مع ما هی علیه من الرفع و الارسال، علاوه بر این که خود این روایت هم مشکل دارد، مرفوعه هست، مرسله هست، و ثالثاً این کتابی هم که اومده این مرفوعه را نقل کرده مشکل داره. ما علیه الکتاب، مشکلی که خود کتاب داره چی اون مشکلش؟ من نسبت صاحبهی الى تساهل فی نقل الاخبار و الاهمال. نویسنده این کتاب منصوب است به این که سهلنگاری میکنه در نقل روایات، سستی دارد، خلط میکنه، غفها به سمینها، روایت معتبر را به روایات ضعیف و صحیحها به سقیمها، مریض را با صحیح، لاغر را با چاق، کنایه از این که روایات معتبر را با غیر معتبر خلط میکنه. اذن الکلام فیها فضول. خلاصه صحبت کردن در مورد مرفوع زراره حرف زیادی نیازی نیست. فل عمده فل باب المقبوله التي قبله العلماء، عمده در این بحث دوم که ترجیح به صفات باشه مقبوله ابن حنزله است که علما اون قبول کردن روایتش را. لان راوی ها صفوان ابن یحیی هست. کیه صفوان؟ اون صفوان است که جز اصحاب اجماعه. یعنی چه اصحاب اجماع؟ ای الذین اجمع الاصابه على تصحیح ما یصح عنهم. صحابه بزرگان ما اجماع دارند بر تصحیح و پذیرفتن اون روایاتی که یصح عنهم، یعنی تا اونها صحیح هست. یعنی چی ما یصح عنهم؟ ببینید یه وقت هست راوی قبل از صفوان را ما نمیدونیم کیه یا نه، یه وقت هست راوی بعد از صفوان را ما نمیدونیم خوبه یا نه. اگر راوی بعد از صفوان مشکل داشته باشه این روایت معلوم نیست چیه، از کار از اعتبار میفته، چون امر به ما میگوید صفوان فلان گفت. خب امر چجوری آدم ضعیفی یا قوی نمیدونیم. خب ولا صفوان در سلسله سند هست، اما ما باید تا صفوان رو درست کنیم، از صفوان به بعد دیگه مشکلی نخواهد داشت. منتها تا صفوان باید مشکل حل کنی. امر به ما گفت که صفوان فلان رو گفت، باید مشکل امر رو حل کنی. ما یصح عنهم یعنی تا صفوان مشکل حل کنید. حالا از صفوان به بعد تا امام مشکل داشته باشه یا نداشته باشه مهم نیست، خود صفوان علامت این است که مشکل ندارد. کما رواه المشایخ الثلاثه فی کتابهم، همونطور که این روایت مقبوله را مشایخ ثلاثه ما در کتابشون نقل کردن، تهذیب و استفسار و کافی. و الیک نص اون روایت مقبوله بعد از حذف مقدماتش. روایت در مورد مردی است که با کسی دیگر اختلاف پیدا میکنه. این دو آقایی که با هم اختلاف دارن میرن پیش دوتا فقیه به اصطلاح ما. هر کدوم یک فقیه را انتخاب میکنه که آقا شما در مورد قضیه ما حکم کنید. اون دو فقیه حالا حکمشون با هم فرق میکنه. چه کنی؟ قل تو. راوی میگه که فإن کان، به امام عرض میکنه، فإن کان کل رجلن اختار رجلا من اصحابنا فرضیا ان یکونا الناظرین فی حقهما و اختلفا فی ما حکما. خلاصه قبلش امام فرمود خب دو نفر اختلاف کردن، برن سراغ کسی که روایت ما را نقل میکنه، فتوا و احادیث ما را نقل میکنه. راوی حالا میگه آقا هر کدوم از این دو نفری که با هم درگیرن رفتن اختار رجلا من اصحابنا، یکی از اصحاب ما را، علمای ما را انتخاب کردن. فرض یا ان یکونا الناظرین فی حق ما، هر دو راضی شدن که خلاصه این دو بزرگ ناظر در مسئله باشن، حاکم در حق اینها باشن. اما خود اون دو بزرگ اختلفا فی ما حکما، در حکمشون با هم اختلاف دارن. و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، منشأ اختلاف اون دو تا هم روایات شماست. یکیشون میگه که امام فلان فرمود، اون یکی میگه نه خیر، امام فلان مطلب را فرمود. با هم اختلاف دارن. قال حضرت فرمود الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و استقههما فی الحدیث و اورعهما. ببینید در اینجا حضرت وقتی راوی میگه این دو حکمشون با هم تعارض داره، امام میفرماید ملاک در حکم، حکم اون کسی است که عادل تر است، فقیه تر است، صادق تر است در حدیث و اورعتر و با تقوا تر است. ولا یلتفت الی ما یحکم به الاخر، اعتنا نکنید، اعتنا نمی شود یا نمی کند. اگه یلتفت خوندیم اعتنا نمی شود. یلتفت یعنی اون آقایی که با هم درگیرند با دیگری درگیره التفات نمی کنه به حکم دیگری. قل تو. حالا باز راوی میگه که فإنهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لا یفضل واحد منهما علی الآخر. آقا به نظر ما اینا یکی هن، یکی عدل و بر دیگری نیست، هر دو عادلن، مورد رضایت اصحاب ما هستن، برتری نداره یکی بر دیگری. حضرت فرمود ینظر یا ینظر الی ما کان من روایتهم انا فی ذلک الذی بهی حکما المجمع علیه من اصحابک فیأخذ یا یؤخذ بهی من حکمنا. حضرت فرمود نظر می شود یا نظر می کند به آن چه که از روایات اونها که از ما نقل می کنند، فی ذلک الذی به، در اون چیزی که دربارش حکما حکم کردند، خب به کدومی که از اون دو حکم نگاه کند. ما کان من روایتم المجمع علیه من اصحابک، اونی که مجمع علیه در میان اصحاب است. هر دو حکم صادر کردند اما یک حکم مجمع علیه، مورد اتفاق همه قبول دارند، دیگری حکم غیر مقبولی در میان اصحاب. فیأخذ بهی من حکمنا، اونی که مورد اتفاق هست اون اخذ می شود. و یترک یا یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک، ترک میشه اون حکم شاذ و نادری که در میان اصحاب مشهور نیست. پس لیس بمشهور قرینه می شود که اون المجمع علیه، نه اینکه مورد اتفاقه. خب اگه مورد اتفاق بود دیگه درگیری نبود. مقصود از مجمع علیه هم یعنی مشهور هست. پس اون حکمی که مشهوره را بهش عمل کن، اون حکمی که مشهور نیست و نادره را رها کن. چرا؟ فان المجمع علیه، اون حکمی که مجمع علیه باشد، مشهور باشد، طبیعتاً شکی دیگه درش نیست. انما الامور، حالا ازت توضیح میدهند امور نسبت به حکم شرعیشان سه دستند: امر بین رشده و یتبع بین رشده و یتبع. بعض از امور صحتشون، درستشون واضحه، خب تبعیت میشه. امر بین غیو و یشتنب، بعض از امورم اشکالشون واضحه، خب اجتناب میشه از اونها. و امرون مشکل، بعضی از امور امور مشتبه هستن. یرد علم اونها الالله و رسوله، قال رسول الله صلی الله علیه و آله حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک. بعضی از امور حلال واضح هستن، بعضی ها حرام واضح هستن، بعضی ها شبهاتی هستن بین این دو، معلوم نیست حلالن یا حرامن. فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات، اگر کسی موارد شبه را ترک کنه از محرمات نجات پیدا میکنه. و من اخذ به شبهات، اما اگر کسی در شبهات بی خیال بشه طبیعتا مرتکب حرام میشه و هلاک میشه از جایی که خودشم نمیفهمه. خب باز راوی ولکن نیست. فانکان الخبران انکما مشهورین قد رواهما الثقات انکم. آقا حالا اگر هر دو خبر که مستند حکم این دو آقای بزرگ هست که حکم شدن برای این دو نفر، هر دو خبر خبرهای مشهوری هستن، قد رواهما ثقات، انسانهای ثقه این دو خبر را نقل کردن از شما، قال ينظر، باید نگاه بشه. فما وافق حکمه حکم الكتاب و السنه و خالف العامه، اون روایتی که حکمش موافق کتاب و سنته و مخالف عامه با اون عمل میشه. و یترک ما خالف حکمش حکم کتاب و سنت و اونی که موافق عامه است. باز راوی میگه جوئل تو فداک، ارأیت ان کان الفقیهان عرف حکمه من الکتاب و السنه. ما اگر دیدیم آقایون این دو فقیه هر دوشون میگن که ما حکم رو از کتاب گرفتیم، یعنی به حسب ظاهر هر دو موافق کتابن، بی مناسبت با کتاب نیستن، با کتاب و سنت. منتها وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه و الاخر مخالفا لهم. هر دو روایت سازگار با کتاب و سنتن، اما یکیشون موافق عامه دیگری مخالف عامه. به ایل خبرین یؤخذ، به کدوم باید عمل بشه؟ فرمود ما خالف العامه ففیه الرشاد، رشد در اون خبریه که مخالف عامه است. باز جوئل تو فداک، فان وافقهم الخبران جميعا، اگر هر دو روایت موافق عامه باشه چی؟ باز حضرت فرمود انظر الى ما هم الیه امیل حکامهم و قضاتهم فیترک و یؤخذ بالآخر. اگر هر دو موافق عامه، باز ببین اون قضاتشون، اون حکامشون میلشون به کدوم یک از این دو حکمه. خودتون قاضی کنید ببینید اگر کدوم حکم بگیرید این قضات سنی و حکام اهل سنت بیشتر خوشحال میشن. هر کدوم اونا خوشحال میشن مخالفشو بگیرید. باز راوی میگوید ان وافق حکامهم الخبرن جمیعا، اگر این دو خبر پیش هر دوی پیش حکام اونها و قضات اونها یکسان باشه. در اینجا دیگه حضرت فرمود اذا کان ذلک، اگر هیچ مرجحی پیدا نکردی فرجعه به تأخیر بنداز، با هم درگیر اختلاف دارید فعلا سکوت کنید، حتی تلقا امامک، تا اینکه امامت را ملاقات کنی و سوال کنی از امامت. فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات، توقف در موارد شبهه بهتر از افتادن در مهلکه هست. این تمام مقوله. حالا ببینیم ربطی به مدعای ما داره یا نه. مدعای ما چی بود؟ این بود که اگر دو روایت متعارض در مقابل ما قرار گرفتند، راوی یکی عدلتر، مشهورتر، با تقواتر، راوی دیگری آدم معمولیه، آیا می توانیم به اینی که عادلتر روایت اینا ترجیح بدیم؟ یعنی باید اینا ترجیح بدیم؟ یا همون قاعده اولیه، حالا یا تساقط یا تأخیر یا توقف، هرچی قاعده اولیه باشه. خلاصه آیا صفات راوی مرجح میتونه باشه یا نه؟ آیا مظفر میفرماید این روایت بخش عمدش مربوط به بحث ما نمیشه. چرا؟ چون فرض روایت را اولش دقت کنید، فرض روایت این بود که دو مرد با هم اختلاف دارند، میرن دو فقیه را انتخاب میکنن که قضاوت کنند در حق اونها. خب فرق است بین حکم و بین روایت نقل کردن. ما در قاضی یک سری صفاتی را لازم داریم، اما در نقل خبر اون صفات را نیاز نداریم. بله، چون در زمان ائمه قضاوت کردن و حکم صادر کردن تقریبا با نقل روایت بود، مثل زمان ما نبود که استنباط از روایات را می اومدن فقط مطرح می کردن. نه، حکم صادر کردن مساوی بود با همون نقل روایت غالبا. لذا می بینیم یک سری صفاتی را مطرح کرده که در نقل روایت هم دخیله، مثلا اعدل بودن، اصدق بودن. خب صداقت چیکار به فتوا دادن داره؟ صداقت صفت ناقل هست، به ما هو ناقل، نه به ما هو حاکم. این بیشتر به راوی بودن میشه. این پس اصدق بودن رو برای چی حضرت مطرح کرده؟ چون در اون دوره فتوا دادن بیشتر به نقل روایت بود، به این خاطر صفات راوی را هم حضرت طرح کرده. اما با این حال ما نمیتونیم این روایت را شاهد بر مدعای خودمون بگیریم، چون همونی که عرض کردیم صفات راوی به ما هو راوی با صفات حاکم به ما هو حاکم دوتا هستند. ما ممکنه یک سری صفاتی را در راوی در حاکم شرط بدانیم، اما اون صفات را دیگه در راوی شرط ندانیم. شاهدش هم اینه، حضرت در روایت گفته افقه را ترجیح بده. خب افقه در نقل روایت چه تخلی داره؟ یک کسی باسوادتره، یک کسی سوادش کمتره. هر دو اومدن گفتن، یکی اون یکی گفت اونجا آتیش گرفت، یکی گفت نه آتیش نگرفت. ما نمیتونیم بگیم اونی که باسوادتره خبرش درست‌تره، که نقل روایت کاری به سواد نداره. پس همین که حضرت افقه بودن را دخیل دانسته، معلومه که داره ترجیح قاضی بر قاضی دیگر را مطرح میکنند، نه ترجیح راوی بر راوی دیگر را. صفات راوی به ما هو راوی فرق میکنه با صفات حاکم به ما هو حاکم. خلاصه برای ما محرز نیست که این روایت مقبوله ابن حنزله ویژگی های راوی را هم داره مطرح میکنه. نه، قدر متعقن اینه که داره ویژگی های حاکم را و جهات ترجیح یک حاکم بر حاکم دیگر را نقل میکنه. معلوم نیست هر چی در حاکم مرجح باشد همونها در راوی هم مرجحه. نه، این فهمیده نمیشه. بله، در ادامه اونجا که حضرت فرمود یونظر الی ما کان من روایتهم المجمع علی، چون گفتیم غالبا اونجا در اون زمان حکم کردن به فتوا دادن نبود، بلکه فتوا دادن همون نقل روایت بود، لذا حضرت بحث را عوض کردن و آوردن روی روایت و ویژگی های روایت را بیان کردن. اونجا چی را مطرح کردن؟ شهرت را مطرح کردن، که اگر یک خبر مشهورتر از روایت دیگر بود اونی که مشهورتره را عمل کن. خب این یک بحث دیگری، ترجیح به شهرته که موضوع سوم ما هست. اما در بحث ترجیح به صفات راوی نه، ما دلیل نداریم. ما دلیل نداریم که اگر یک راوی صادق‌تر بود از راوی دیگر حتما باید اینی که صادق‌تره را خبرش مقدم کنیم. دلیل نداریم. دلیلمون این روایته؟ نه، این روایت داره ترجیح حاکم بر حاکم دیگر را مطرح میکنه. اگر بخواید بگید خب هر چی در حاکم باعث ترجیح بشه در راوی هم باعث ترجیح میشه، میگیم این همون قیاسیه که ما قبولش نداریم. اقول من الواضح ان موردها التعارض بین الحاکمین، واضحه که مورد روایت تعارض بین دو حاکم و دو قاضیه، نه بین روایت ها. منتها لما کان الحکم والفتوا فی الصدر الاول یقعان بنص الاحادیث، منتها چون حکم صادر کردن و فتوا دادن در عصر ائمه در واقع به عین عبارت روایات بود، لا انهما یقعان به تعبیر من الحاکم او المفتی کالاصول المتأخره استنباطا من الاحادیث، نه اینکه اونها حکم و فتوا واقع بشه از حاکم کنه استنباطش از روایت را میگه. اما در اون زمان ها حکم که میکرد عین روایت را نقل میکرد، چون این چنین بود تعرضت این مقبوله لر راوی و روایه. بحث راوی و روایت را پیش کشیده لرتباط روایت بالحکم، چون در اون زمان روایت ارتباط تنگاتنگی با حکم داشته، حکم در واقع همون این روایت نقل کردن بود، لذا بحث روایت و راوی هم در این روایت طرح شده. و من هنا استدل بها علی ترجیح للروایات المتعارضه، با اینکه موردش بحث قاضی و حکم است، اما علما اینا آوردن در بحث روایات و ترجیح روایات متعارضه طرحش کردن. نکتش هم همینه، اشکال نکنید این بحث قاضیه، بحث ما بحث روایته. علت اینکه این روایت اینجا طرحش کردن سرش اینه که در اون زمان فتوا دادن در واقع مساوی بود با این عبارت معصومین را نقل کردن. اما با تمام این حرفا من مظفر میگویم غیر انه مع ذلك لا یجعلها شاهدا علی ما نحن فیه، با تمام این حرفا این توضیحاتی که ما دادیم نمیتواند این روایت را شاهد بر ما نحن فیه قرار بده. ما نحن فیه چیه؟ اینی که صفات راوی مرجح باشد که روایت را ترجیح بدهیم. و سر فی ذلک واضح است، چرا؟ لن اعتبار شیء فی الراوی بما هو حاکم غیر اعتباره فیه بما هو راو و محدث، چون یک صفاتی در راوی بما هو حاکم نه بما هو راوی معتبر باشه، غیر از معتبر بودن صفاتی در راوی بما هو راوی و بما هو محدثه. ما یه وقت میگیم آقای زید تو باید مدرک لیسانس داشته باشی، چرا؟ چون میخواهیم رئیست کنیم. اما میگیم آقای زید تو باید ظرف بشوری، یه در اینجا که خونه میخواد ظرف بشوره مدرک لیسانس نمیخواد. در اینجا هم درسته یک نفره، اما یک نفر گاهی به ما و حاکم صفاتش ها میگیم چه صفاتی باید داشته باشه، یه وقت هست به ما و راوی شرایطشون با هم فرق میکنه. ول مفهوم من المقبوله، اون چی که از مقبوله یا معروف نمزله فهمیده میشه اینه که ترجیح عدل یا اورع و افقه این انما هو بما هو حاکمون فی مقام نفوذ حکمه. اینی که امام فرموده حکم عدل را ترجیح بده یعنی میخوای حکمشا عمل کنی، میخوای ببینی حکم کدوم باید عملی بشه، اونی که اورعتره، با تقواتره، عادلتره، نه در مقام قبول روایت این صفات را ملاحظه کن، نه در مقام عمل به حکم این صفات را ملاحظه کن. شاهدش چیه؟ که صفات به ما و حاکم طرح شده نه به ما و راوی و محدث. میگن شاهدش اینه که انها جعلت من جمله المرجحات، قرار داده شده از جمله مرجحات افقه بودن در کنار اصدق و عدل بودن در حدیث، افقه بودن جز مرجحات ذکر شده. و آنی که ما میدانیم لا ربط للافقهیه به ترجیح روایه من جهت کونها روایه، روایت به ما هو روایت افقه بودن درش دخلی ندارد، ولی که امام افقه بودن را دخیل دانسته، پس معلومه که به ما هو حاکم اینا را دخیل دانسته. بله در حکم صادر کردن افقه بودن دخیله، اما در نقل روایت که افقه بودن دخیل نیست. نعم ان المقبوله انتقلت بعد ذلك الى ترجیح للروایه به ما هی روایه، ابتداعا من ترجیح به شهره. بله در ادامه این مقبوله بحث منتقل شده به این که اگر خواستی روایت به ما هو روایت را ترجیح بدی، برو ببین کدوماش مشهورتره. و این کان ذلك من اجل کونها سندا لحکم الحاکم، اگرچه این که علت این که این بحث ترجیح روایت مطرح شده به خاطر این که دلیل حکم حاکم و قاضی هست، اما بالاخره ترجیح روایته. فإن هذا امر آخر، منتها خب این ترجیح روایت به ما و روایت این مسئله دیگریه، غیر ترجیح خود حکم و بیان نفوذ حکمه. مطلب دوتا هست، پس ترجیح به شهرت مربوط به بحث ما می شود اما نه مربوط به بحث شماره دوی ما. و علیه فالمقبول لا دلیل فیها علی ترجیح به صفات، بحث شماره دوی ما ترجیح به صفات بود، مقبوله این مسئله را ثابت نمی کند، اما ترجیح به شهره و مایلی ها و ویژگی های دیگر موافقت کتاب مخالفت عامه، فسیعت الکلام عن. شاهد این که ما میگیم مقبوله ابن حنزله ثابت نمیکنه که صفات راوی هم جزء مرجحات هست، این است که صاحب کافی جناب کلینی لم یذکر در مقدمه کتاب، در کتاب کافی مقدمش وقتی مرجحات را میشماره، صفات راوی را جزء مرجحات ذکر نکرده. معلوم میشه که جناب کلینی هم همین مطلب را از این روایت فهمیده است. خب بحث سوم، ترجیح به شهرت. آیا اگر یک روایت مشهورتر از روایت دیگر هست میتونیم اینا ترجیح بدیم یا نه؟ به عنوان مقدمه چند تا بحث باید تر بشه. بالمناسبه البته بعضی بحثا مناسبتی هست. مسئله اول اینه که شهرت دو نحوه، گاهی شهرت فتوایی هست، گاهی شهرت روایی هست، یا شهرت عملی و شهرت روایی. خب چیه شهرت فتوایی؟ شهرت فتوایی اینه که ما میبینیم بسیاری از فقها اومدن طبق این روایت حکم صادر کردن. هر کتاب فقهی را نگاه میکنیم، شرایع، جواهر، مقنعه، نمیدونم، هر کتاب فقهی را که نگاه میکنیم میبینیم که این روایت را جزء ادله حکمشون قرار دادن. اما اون روایتی که معارض این را نه قرار ندادن رو، اینه بهش میگن شهرت فتوایی. حالا کاری اصلا بحث تعارض هم نداریم. شهرت عملی یا شهرت فتوایی یعنی علمای زیادی به این روایت عمل کردن. این تعریف شهرت فتوایی. شهرت روایی اینه که محدثین زیاد این روایت را نقل کردند. در کافی نقل شده، در استبصار نقل شده، در کتب صدوق نقل شده. خلاصه قالب کتاب‌های روایی را وقتی میریم میبینیم، میبینیم تو این روایت تو همه اونها، بیشتر اونها نقل شده. اگرچه در کتب فقهی به این عمل نشده، طبق این فتوا ندادن، اما تو کتب روایی محدثین ما اینو نقل کردن. این میشه شهرت روایی. یعنی روایتش مشهور است، نقلش مشهور است، خیلی نقلش کردند. شهرت فتوایی و عملی یعنی خیلی بهش عمل کردند. اگرچه مثلا فقط تو کافی بیشتر نیست، یکی بیشتر نقلش نکرده، اونم کلینی مثلا. در سایر کتب روایی ما نیست این روایت، اما خیلی بهش عمل کردند. این میشه از شهرت فتوایی. خب آیا شهرت فتوایی میتواند مرجح باشد یا نه؟ اگر دو روایت با هم تعارض کردن، یکی ترجیح بر دیگری دارد، منتها ترجیح چیه؟ ترجیحش همین شهرت فتواییه. سایر ویژگی ها مثل همن، فقط این روایت و علمای زیادی بهش عمل کردن، روایت دیگر را نه، بده خیلی کم عمل کردن. آیا این میتواند مرجح باشد یا نه؟ آیه مظفر میفرماید که به نظر ما شهرت فتوایی می تواند مرجح باشد اگر ما در بحثی که بعداً خواهد آمد اونجا قائل نشیم که فقط مرجحات منصوصه ملاکه. چون یه بحثیه که میگن آقا شما خواستی یک دلیل را ترجیح بدی بر دیگر، فقط همین مرجحات که در روایات اومده را باید ملاک قرار بدی، مرجحات دیگر به هیچ وجه اصلا ملاک نمیتونن باشن. میگو خب اگه اونجا گفتی که فقط منصوصات، خب شهرت فتوایی نمیتونه مرجح باشه چون در روایات به این اشاره نشده. ولی اگر نه گفتید که مرجح یعنی هر چیزی که فی نفسه مزیتی باشه برای یک روایت، خب علمای زیاد بهش عمل کنن، فی نفسه مزیتیه اگرچه در روایات به این ذکر نشده. اگر اونجا گفتیم که مرجحات منصوصه را لازم نیست به اکتفا کنیم، شهرت فتوایی میتونه مرجح باشه، اما دو تا شرط داره. شرط اول اینه که بدانیم این علمای زیاد به این فتوا دادن، طبق این فتوا دادن، چون صرف اینکه در کتب علما کتب فقهی بیاد که دلیل نمیشه که بهش فتوا دادن، که ممکنه مثلا دلیلش چیز دیگریه، این رو به عنوان مؤید ذکر کرده، این به درد نمیخوره. باید بدانیم که این فقیه که این روایت آورده دلیلش همین روایته، به استناد این روایت فتوا داده باشه. اگر این باشه این میتونه مرجح باشه. این شرط اول. شرط دوم شهرت، شهرت قدیمی باشه، یعنی یا در عصر ائمه فقهای زیادی به این عمل کردن، یا در عصر قریب به ائمه، مثلا دوران غیبت صغرا و دوران شیخ مفید و شیخ طوسی دیگه حد اکثر اون دوره ها مثلا فقهای اون دوره مشهور باشه که بهش عمل کرده باشن. اما شهرت در زمانهای متأخر نخیر به در نمیخوره. این مربوط به شهرت عملی. عبارت تا اینجا بخونیم. تقدم در صفحه 164 ان شهرت لیست حجتا فی نفسها، که حالا ما نخوندیم ولی گفته شد که و مرحوم مظفر طرحش کرده که شهرت فی نفس حجت نیست. ما نمیتونیم بگیم آقا یک حکمی مشهوره یک حکمی مشهور نیست بین فقها، صرف شهرت یک حکم دلیل نمیتونه باشه. و اما اذا کانت مرجعتن للروایه، ولی اگر ما گفتیم شهرت مرجعه یک روایته علال قوله به، اگر قبول کردیم که مرجعه روایت میتونه باشه، فلا ینافی عدم حجیت ها فی نفسه، منافات با اون بحث قبلی ما نداره. گفتیم شهرت فی نفس حجت نیست، چون با هم منافاتی نداره که ما بگیم یک مسئله فی نفسه دلیلی برای حکم شرعی نمیتونه باشه. ما طبق آیه قرآن میتونیم حکم صادر کنیم، اما نمیتونیم بگیم خب آقا چرا این حرامه، چون خیلی از فقها فتوا دادن. ما که مقلد نیستیم که، حرف فقها که برای ما نمیتونه دلیل باشه. بله دلیل برای حکم شرعی نمیتونه باشه، اما میتواند مرجح یک دلیل باشد، با هم تنافی ندارن. از شهرت المرجح علی نحوین، شهرتی که بخواد مرجح یک دلیل بر دلیل دیگر باشد، دو نحوه. شهرت عملیه یعنی شهرت فتواییه که مطابق روایت باشه، فتوا دادن بر طبق اون روایت. و شهرت فر روایه و ان لم یکن العمل علی طبقها مشهورا. دوم شهرت فتوا روایی، یعنی خیلی هم بهش عمل نکردن اما زیاد نقلش کردن. عمل اولا. اما شهرت فتوایی چی؟ فلم یرد فی حافل من الاخبار ما یدل علی ترجیح بها، در روایات نگفتن که آقا شهرت فتوایی میتواند مرجح یک دلیل بر دیگری باشه. فاذا قلنا به ترجیح بها، اگر قبول کردیم که غیر از مرجحاتی که در روایات به اونها اشاره شده سایر اونها میتونن مرجح بشن، فلا بد ان یکون به منات وجوب ترجیح و کل ما یوجب الاقربیه للواقع، باید ملاکمون این باشه که آقا هر چیزی که در خبرین متعارضین این احتمال را برای ما ایجاد کنه که این قوی تر از دیگریه، این احتمال زیاد مطابق با واقع باشه، اون احتمالش کمتره. اگر گفتیم هر چیزی که اقرب الواقعش بیش از اون یکی باشه مرجحه که علاما سیعتی وجهش، خب شهرت فتوایه میتونه مرجح باشه. منتها غایت الامر ان تقویت الروایه بالعمل بها یشترت فیها امران، شما میخوای یک روایت را ترجیح بدی بر روایت دیگر به خاطر عمل فقها، این دو شرط داره. یک، ان یعرف استناد الفتوا الیها، بدونیم دلیل فقها این بوده، از لا یکفی مجرد مطابقت فتوا المشهور للروایه فی الوسوق به اقربیتها الالواقع، صرف این که ببینیم فتوای فقها مطابق این روایته، این دلیل نمیشه که دلیل اینها این بوده، دلیل نمیشه که اطمینان پیدا کنیم که این روایت مطابق با واقع، نه شاید دلیل فقها چیز دیگری بوده. دوم، ان تکون الشهرت العملیه قدیمه، شهرت باید قدیمی باشه، واقع در عصر ائمه اول عصر الذی یلیه الذی تم فیه جمع الاخبار و تحقیقها، یا عصر ائمه یا عصر قریب به ائمه، اون عصری که روایات جمع آوری شد. اما شهرت در عصور متأخره فیشکل تقویت الروایه بها، بعیده که بتونیم به وسیله شهرت در زمانهای متأخر یک روایت را ترجیح بدیم بر روایت دیگر. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.